يا رب هل يرحم، ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله لا اله خدا سری الرضاست یا سری الرضا، چی بگم؟ انشالله خدا هممونو بخشیده، انشالله حسابمون صافه، حتما قرار شاگدا هست یادتان، حتما قرار شاگدا هست یادتان. آری همان شبی که زدم دل به نامتان، مشهد حرم ورودی باب الجوادتان، آقا دلم عجیب گرفته برایتان، آری منم همان غلام روسیاهتان، آری منم همان غلام روسیاهتان، چون زاغ به جمع کبوتران حریمتان، عادت که کرده ایم به هوای زریتان، آقا منم چه بگویم برایتان، گم گشته سراب و دیار مرامتان، سامان گرفته است دلم در هوایتان، درویشی را چه حاجت یا خیر جز نوایتان، آقا دلم گره عجیب گرفته برایتان، قربون کبوترای حرم، قربونم لال فصفا و کرم مبرزا. السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى. خدا ما را بخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود فرما، امر فرجش تعجیل فرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده، این قلیل توسلات و مناجات ذخیره قبل قیامت ما بگردان. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده، دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن، رژیم صفاک صهیونیست امین از صاعقه و غم بگردان. خدا طبقاتی از نور بر روی حضرت امام عاد واصل فرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران و اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
خب دوستان گرامی، قبول باشه انشاءالله مناجات حضرت امیر علیه السلام بود در مسجد کوفه با نوای حجت الاسلام قاسمیان در خلوت اونس تقدیمتون کردیم. التماس دعای خیر داریم از همه شما دوستان و بزرگوارانی که دستی به دعا دارید. ایام ایام ولادت خجسته نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست، پیامبر بزرگواری که همونطوری که همه شنیدیم به خاطر اخلاق شایسته و نیکوش همه پیروانش جذب شدن و در واقع دوستش دارن از صمیم قلب. در مورد اخلاق نیکوی پیامبر جناب استاد دهشیری و با توجه به یکی از آیات قرآن کریم صحبتهایی دارن که به اتفاق میشنویم و بهره مند میشیم. بازم در خدمتون هستیم.
اقرا بسم ربک الذی خلق،
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز، که قرآن زندگانی را بهار است، بیا شاگرد قرآن شو مسلمان، قرآن بر همه آموزگار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام. بعضی از آیات هستن که شهرتشون خیلی زیاده و همه افراد تقریبا بر سر زبانشون هست. یکی از اون آیات کوتاه و مشهور این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انک لعلی خلق عظیم، و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری. قلم آیه 4. خب مخاطب این سخن پیامبر عالی مقدار اسلام هست. شما میدونید که پیغمبر ما صفات بسیار عالی و ارجمندی دارند، اما خدای متعال اومده اخلاق او را تابلو و برجسته کرده و در معرض دید و شنید همگان قرار داده و با تاکیدهای زیاد و قابل توجهی میفرماد انک، ان یعنی قطعا حتما، لعلا باز تاکید دیگری است، جمله اسمیه به اصطلاح تاکید سومی است، انک لعلا خلق عظیم، تو بر خلق عظیمی استواری. حالا خلق به چه معناست؟ دو تا کلمه داریم اینو ازیرشن، خلق و خلق. خلق به جنبه ظاهری آدمی توجه داره و گفته میشه، اما خلق به حالت خاص باطنی او مربوطه. از این رو نقل شده که بعضی از بزرگان به دیگران تعلیم میدادن که در خطاب خداوند شما اینجور بگید، مخصوصا وقتی خودتون رو در آینه میبینید بگید اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، خدایا همون جوری که خلق مرا، ظاهر مرا زیبا قرار دادی، باطن مرا هم، خلق مرا هم زیبا قرار بده. البته باید دانست که اختیار رسیدن یا نرسیدن به خلق نیکو در دست خود انسانه. حالا خلق انسان دست خودش نیست، اما خلقش چی؟ در دست خودشه. انسان باید خودش بخواد، از خدا طلب کنه تا او رو در رسیدن به اون یاری بکنه. در صورت وقتی خداوند به بنده برگزیدش میفرماید به راستی تو بر خلق عظیم استواری، از امت او هم انتظار داره در این عرصه او رو الگوی عملی خودشون قرار بدند و اونا هم همینطور باشند. گرچه عوامل بسیاری در موفقیت پیامبر اسلام نقش داشته که در رسانه حمایت و عنایت ویژه حق تعالی است، اما خلق عظیم و ستودنی او در میان نقشی ویژه داره. بله ایشون دارای کمالات اخلاقی از این دست بودن که بهش فرموده تو دارای خلق عظیم هستی، صبر در راه حق، بذل و بخشش فراوان، تدبیر در کارها، رتق و فتق امور، مدارای با مردم، تحمل سختی ها، عفو و گذشت، ترک حسد و حرص، اینا برخی از کمالات اخلاق او هستن که او رو در این حد آورده که بگن انک لعلی خلق عظیم. امام حسین علیه السلام از پدرش میپرسه که برام از خصوصیات پیغمبر تعریف کن. ازشون میپرسه خصوصیات پیغمبر چی بوده؟ ایشون مطالب زیادی فرمودن. از جمله فرمودن او خوشرو و خندان بود، سنگدل و بدزبان و پرخاشگر نبود، هیچ کسی رو ناامید نمی کرد، بعضی از چیزها رو از خود رها کرده بود، مثلا مجادله در سخن، بحث و گفتگوی بی خوده، پرگویی، دخالت در کار دیگران و چند چیز رو در مورد مردم رها کرده بود، کسی رو ملامت نمی کرد، سرزنش نمی فرمود، از لغزش ها و عیوب پنهانی مردم جستجو نمی کرد. خب وقتی ایشون مورد خطاب قرار میگیره انک لعلی خلق عظیم، خودش هم میفرماید که انما بعثت لأتمم و مکارم الاخلاق. کسی میتونه این سخن رو بگه که من مبعوث شدم برای به اتمام رساندن مکارم اخلاق، که خودش از مکارم اخلاق برخوردار باشه. فقط نقل و دانستن و افتخار کردن کافی نیست، بلکه باید در این زمینه هم رهرو راه او باشیم و انشالله متخلق به خلق خدا و خلق پیامبر عظیم و شأن اسلام، که درود خدا بر او باد و بر خلق خوش او صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و انک لعلی خلق عظیم.
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی،
تو معنی لولاکی،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه گل با تو،
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه گل با تو،
ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد، عشق آمد و شیدا شد،
عشق آمد و شیدا شد، عشق آمد و شیدا شد،
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه گل با تو،
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه گل با تو،
ای ختم رسول با تو،
عشق آمد و شیدا شد، عشق آمد و شیدا شد،
آیین درخشانت، گلخانه قرآنت، پیمانه پیمانت، پویایی فردا شد.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، همراه جناب حجت الاسلام مرحوم استاد دهشیری بودیم در مورد اخلاق نیکوی پیامبر که به یکی از آیات قرآن کریم هم اشاره کردن. ایام ایام بسیار خجسته و مبارکی است. قلب مکه می تپد بی اختیار، مکه سر تا پا غرور و افتخار، رخت نو پوشیده بر تن روزگار، در دل او شادمانی بی شمار، کوی و برزنها چراغانی شده، دیده ها از شوق بارانی شده، فرش شد با فرش دیده این زمین، شادمان در آسمان روح الامین. همه اینها به خاطر ولادت خجسته رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست که در جان همه عاشقان شادمانی است. انشالله که هر جا هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه و توی این ایامی که هستیم همیشه بتونیم سلامتی رو به همدیگه هدیه بدیم با انجام کارهایی که میتونیم، با انجام رعایت نکات بهداشتی، زدن ماسک، رعایت فاصله ها، بتونیم کاری کنیم که زندگی دیگر افرادی که با ما به نحوی در ارتباط هستن با امنیت و آرامش و سلامتی باشه انشالله. ناخواسته در تکثیر ویروس کرونا ما سهیم نباشیم انشالله. دعوت میکنم با ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف همراه باشید. 1:15 است برای بیداری رو تقدیمتون میکنیم با سخنان استاد رحیم‌پور ازقدی.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت اسلامی بین مذاهب مسلمان به چه معناست؟ این وحدت چند جور ممکنه معنا بشه و این تعریف ها بعضیش کاملا غلط و انحرافی است و بخشی درسته. ما الان باید تو این شرایط خاص که شما میبینید منطقه از لبنان و سوریه تا عراق تا پاکستان تا یمن همه جا تا مصر در حالی که نهضت بیداری اسلامی و ملت های مسلمان وارد عرصه شدن، تنها یک خطر این نهضت بیداری را تهدید میکنه و او جنگ مذهبی و جنگ داخلی بین مسلمینه. این تنها طرحی است که دشمنان اسلام به فکرشون رسید برای حفظ اسرائیل اولا و برای حفظ رژیم‌های وابسته به غرب در جهان عرب ثانیاً و برای کنترل روح انقلابی بیدار شده در جوانان اهل سنت ثالثاً و برای عقب زدن و مهار کردن جنبش اسلامی و بیداری و انقلابی رابعاً، که این در واقع به لحاظ اهمیت از همه مهمتره، گرچه من چهارم رو ذکر کردم، مهمترین دغدغش اینه. راه حلی که پیدا کردن اینه که ما بیداری اسلامی را تبدیل کنیم به جنگ مذاهب اسلامی. این تنها دستگیری محکمیه که دشمنان اسلام یعنی مثلث غرب، صلیبی ها، صلیبی های سکولار البته، و دو صهیونیست ها و سه رژیم های وابسته منطقه با علم کردن جریان تکفیری و ارهابی و تروریست ارهابی وارد عمل شدن. هیچ راه دیگری نداشتن. بنابراین امروز تو این شرایط طرح مسئله وحدت و تعریف درست وحدت اسلامی یک مسئله کاملا ضروری است، یک مسئله تشریفاتی و ثانوی نیست. اونی که بهار عربی میخوندن تمام شد و امروز به زمستان عربی رسیدیم. اگر این حرکت ها غیر اسلامی بوده و دنبال منافع دیگری بود، شما دیدید در تمام این کشورها شکست خورده. اما بیداری اسلامی ادامه دارد. منتها اینجا ما بیداری اسلامی را بدون مسئله تعریف صحیح وحدت اسلامی نمیتونیم درست تئوریزه کنیم و از اون دفاع کنیم. هم دشمنان این وحدت و هم بعضی افراد جاهل در درون مذاهب اسلامی اشکالات نظری به این مقوله وحدت اسلامی وارد کردن. من به یکی دو تاش اشاره میکنم و از به تعبیر خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه صاحب ولایت اصلی از زبان از امیر جواب اونها رو میدیم. اولا از وحدت اسلامی تعریف غیر منطقی بعضی ها ارائه میدن و تعریف غیر عملی و حتی مشروع غیر شرعی. ما با اون تعریف از وحدت اسلامی اصلا صحبتی نکردیم و از او دفاعی نکردیم. اون تعریف مثلا فرض کنید این باشه که نه شیعه باشیم نه سنی، یک مذهب مشترک جدیدی بسازیم. این نه شرعیست نه عملیست نه منطقیست. مثلا فکر کنه کسی منظور از وحدت اسلامی اینه که فقط مشترکات همه مذاهب اسلامی رو بگیریم، همه به اون معتقد بشیم، تمام موارد اختلاف رو بذاریم کنار و هیچ کس به اونا معتقد نباشه. این عملی هم نیست، منطقی هم نیست، شرعی هم نیست. بعضیا گفتن مراد اینا که میگن وحدت اسلامی اینه که تمام مذاهب از بین برن غیر از مذهب ما، ما همه مذاهب رو نابود کنیم به جز مذهب خودمون. مراد ما از وحدت مذاهب اسلامی هم این هم نیست، چون این هم عملی نیست و منطقی نیست، به لحاظ منطق عملی. مراد از وحدت اسلامی یک تاکتیک برای فریب مسلمین و یک دروغ سیاسی برای اینکه ما عوام فریبی کنیم در جهان اسلام هم نیست، چون بعضی ها میگن که بله الان ایران یعنی شیعه قدرت قوی منطقه شده، تمام شیعیان انقلابی شدن قدرت اول منطقه، حالا میخوان رقباشون رو کنترل کنن، میگن وحدت، ولی منظورشون اینه که میخوان بر بقیه مسلط باشن. اینم نیست، چون اساسا روح مکتب اهل بیت، روح سلطه‌جویی بر دیگران، روح دیکتاتوری، روح استعمارگری و امپریالیستی، روح سرکوب، روح دروغ گفتن و ریاکاری نیست. شفافیت و صداقت و منطقه. و شما میدونید اولین کسانی که این تعبیر خطر شیعه، خطر هلال شیعی این حرفا رو مطرح کردن، اتفاقا کسانی بودن که مذهبی و متدین نبودند، بلکه کسانی مثل حسنی مبارک، مثل شاه اردن، مثل رژیم آل سعود، اینا بودن. اینا اصلا آدمای متدین مذهبی سلفی نیستن، اینا آدمای سکولار لائیک نوکران غرب، اهل عیش و نوشن، نگران اهل سنت نبودن. این جمله ها رو گفتن برای که مسئله رو تبدیل کنن به نزاع شیعه و سنی، در حالی که نزاع اصلی نزاع اسلام و کفر بود، نزاع مستکبر و مستضعف بود، نزاع عدالت و ظلم بود. اینا یک مرتبه تبدیلش بخواستن بکنن به نزاع مذاهب و شیعه و سنی. لذا اولین بار این کلمه خطر شیعه، هلال شیعه، ایران میخواد اعراب رو فارسی کنه، شیعه میخواد سنی ها رو شیعه کنه، این حرفا رو اول نوکران امریکا و غرب گفتند. و یکی نبود از اینا بپرسه که شما از کی درد سنیگری پیدا کردید؟ شما که یه عالم مبارز سنی تو زندان هاتون زیر شکنجه یا کشته شدن، شهید شدن. و دیدید که تو همین هفته های اخیر کیسینجر و برژینسکی و بعضی دیگه از تئوریسین های امریکایی تو حوزه سیاست خارجی باز همین تعبیر رو به کار بردن، گفتن که امپراتوری باستانی ایران، امپراتوری 2000 سال پیش ایران با ایدئولوژی شیعه از شبه جزیره هند تا سواحل مدیترانه و تا شمال آفریقا گسترش پیدا کرده. خب این حرفا رو فقط میزنن برای که جهان عرب رو و اهل سنت رو تحریک کنن. مراد از وحدت اسلامی چیست؟ یک، شروع از مشترکات همه مذاهب اسلامی و تأکید بر موارد اشتراک و اتحاد مسلمین که اکثر عقاید و احکام و کلام و فقه و عقاید همه مذاهب اسلامی است، یعنی مذاهب اسلامی شیعه سنی و انواع مذاهبی که در ذهن اینا هستند، اینا در 80-90% عقاید اسلام، اخلاق اسلام، احکام اسلام کاملا مشترکن. ما تأکید بر مشترکات بکنیم، اول مشترکات مطرح بشود، اجازه ندیم این فرهنگ رسوخ کنه در جوامع که شیعه و سنی دو امتند. باید این فرهنگ جا بیفته که یک امتیم با اختلاف نظرهایی و اصل بر مشترکات است، که اکثر وقت خدای متعال به رسول خودش میفرماد حتی با غیر مسلمانان، با اهل کتاب از مشترکات شروع کن. تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم، اول از مشترکات شروع کن. و وقتی که خدای متعال به پیامبر میفرماد با اهل کتاب، با غیر مسلمینی که تو رو قبول ندارن، نبوت تو رو قبول ندارن، از اینجا شروع کن. و همینطور وقتی که میفرماد حتی با مشرکینی که با شما سر جنگ ندارند، خدای متعال اجازه میدهد که با اونها نیکی کنید، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، فرمان سریع خداونده، یعنی حقوقشون رو رعایت کنید، به اونها نیکی کنید، کمکشون کنید. وقتی خداوند میفرماد با مشرکی که با شما جنگ نداره به قراردادهاتون عمل کنید و محبت کنید و خدمت کنید، با غیر مسلمین چنین کنید، چطور این خدا و این قرآن اجازه میده مسلمانان که سر 10% مسائل اختلاف نظر دارن به جای مشترکات بر مسائل اختلافی تکیه کنن و با هم درگیر شن؟ خلاف صریح قرآنه. ما دو خدا نداریم، دو پیامبر نداریم، دو کتاب نداریم، دو قبله نداریم. حج ما، نماز ما، روزه ما، تشکیل خانواده، مفاهیم اخلاقی، همه ما یکیست. اینا بچه هامون رو بر اساس ارزش‌های واحد، اصولی واحدی تربیت باید بکنیم، اموات خودمون رو امواتمون رو مثل هم دفن میکنیم و باید بکنیم. جهان بینی ما یکیست، انسان شناسی ما یکیست، دشمن شناسی ما یکی باشد بر اساس قرآن و سنت. فرهنگ و تمدن ما مشترکه، نوع پرستش و نیایش های ما، آداب اجتماعی ما، به معنی دقیق کلمه ما در اکثر مسائل زندگی و مرگ امت واحده و یک امت هستیم. پس مراد از وحدت اسلامی در درجه اول انسجام اسلامی است. بر مشترکات تأکید کنیم. این همه شبکه های ماهواره‌ای هست که داره بر اختلافات، اونم به روش توهین آمیز از دو طرف داره تأکید میکنه. الان 26 شبکه ماهواره‌ای حداقل من شنیدم هست که به نام سنی و شیعه داره ادبیات وهابیت رو از یک طرف و ادبیات قلات شیعه رو از یک طرف داره ترویج میکنه، ولی یک شبکه ماهواره‌ای وجود نداره که مشترکات همه مسلمین و همه مذاهب رو در حوزه اعتقادات، اخلاق و احکام بیاد بشمره و بیان کنه. نکته دوم اینه که اختلاف نظرهامون رو در مسائل عقیدتی، اعتقادات و اخلاق و احکام درش مبالغه نکنیم. اختلاف رو تبدیل به جنگ، تبدیل به تکفیر نکنیم. در این حال یه اختلافات رو ندیده هم نگیریم. اینا واقعیتی است. ما باید تفاوت رو به رسمیت بشناسیم. تفاوت یک چیزی نیست که از بین بره. حتی اگر همه بشن شیعه اثناعشری باز هم اختلاف نظر خواهد بود. همه بشن اصلا وهابی، شما فکر میکنید اختلاف نخواهد بود؟ اختلاف نظر را باید به رسمیت شناخت و ادب گفتگو، اخلاق گفتگو علارغم اختلاف نظر، این اون چیزی است که پیامبر و اهل بیت خواستند. این جادل هم بالتی هی احسن. اگر به جهان پیام بدیم، این پیام رو عملا بدیم که مسلمین همه با همند و هر خطری که بخشی از جهان اسلام را با هر مذهبی تهدید کنه، بقیه مسلمین در کنار او قرار میگیرند بدون اینکه بپرسن تو شیعه هستی یا سنی هستی، و حقوق و تکالیفشون رو در برابر هم عمل میکنند و امکانات وسیع جهانی دارند و به نص قرآن برادر یکدیگرند و یکدیگر رو در مشکلات طبیعی و مصنوعی تنها نخواهند گذاشت و در این حال بر سر مسائل اختلافی عالمانه، دوستانه و مؤدبانه گفتگو میکنند، وقت یک جامعه کاملا مترقی و متعالی به بشریت معرفی شده. نکته دیگه این که معارف اسلامی، معارف اهل بیتی هم طبقه بندی دارن. در خود روایت اهل بیت ما داریم، فرمودن هر حقیقتی را هر کسی به هر زبانی در هر شرایطی به هر کسی هر طور دلش میخواد نباید بگه. اینها حساب و کتاب داره، یعنی باید دید مخاطب تو کیست، شرایط چیست، تو چی بلدی. بعضی از معارف قرآنی و معارف اهل بیتی هست که ما و شما هم نمیفهمیم، با ما هم نباید در میان بگذارند. افراد خیلی خاصی در سطح خاصی با استدلال خاصی میگن، مثل که یک کودکی بخواد بره تو کلاس فوق دکتری ریاضی بنشینه. همه معارف مال همه نیست، همه جا نباید به هر زبانی گفته بشه. فرمودن ما از دوستان افراطی و دشمنان افراطی بیزاریم. دوست افراطی میشه شیعه قالی که فرمودن در مورد ما چیزایی رو میگن که ما خودمون هرگز چنین چیزی نگفتیم و قبول نداریم، یعنی نسبت خدایی دادن به ما، ما رو از پیامبر بالاتر بردن و این حرفا، اینا قلاته و فرمودن کفره. یه عده هم دشمنان افراطی ان، ناسبی هایی که وای میستن و توهین میکنن و فحش و اهانت میکنن. فرمودن این دو گروه افراط و تفریط، اینا هر دوشون از اسلام خارج میشن، هم شیعه قالی هم ناسبی دشمن اهل بیت. ولی اکثر مسلمین شیعه و سنی که محب اهل بیتند، اختلاف نظرهاشون رو باید خواص علما، نه عوام، نه تو کوچه و خیابون و بازار، نه با اسلحه، بلکه علما با منطق و اخلاق و با ادبیات غیر تکفیری منطقی درست صحبت کنن. وحدت اسلامی معنیش نیست که گفتگو نکنیم. راجع به اصول و فروع باید گفتگو کرد، کتاب نوشت، بحث کرد و اختلاف نظرها رو به طور علمی اخلاقی مطرح کرد. این هیچ اشکالی نداره، این منافات با وحدت اسلامی نداره. اما ما یک چیزی داریم به نام تقیه معرفتی که از خود اهل بیت رسیده. تقیه معرفتی معنیش فریبکاری و اقوا و دروغ گفتن و نفاق و کلاهبرداری نیست. معنیش اینه که مخاطب رو بشناس و به فراخور درک او و به اندازه سطح فهم او با او مطالب رو در میان بگذار، نه بیشتر از ظرفیتش. در روایت داریم فرمودن جوری ما رو حرفای ما رو نقل نکنید که مخاطب شما انکار کنه ما رو و بگه از اساس قبول ندارم. به ظرفیت او توجه داشته باش، خودت هم درست حرف بزن، هم حرف درست بزن هم درست